بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و گرامی شبکه رادیویی قرآن. امیدوارم در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام همواره پیروز و سالم باشید. خیلی خوشحال هستم از اینکه فرصتی فراهم شد در خدمت شما عزیزان باشم، مطالبی رو انشاءالله خدمت شما عرضه بکنیم و بپردازیم به یکی از موضوعاتی که در حوزه فن تلاوت به عنوان موضوعات اساسی مطرح هست، هرچند تا الان چندان در مورد این موضوع صحبت نشده یا شاید اگر هم شده باشه صحبت‌های کمی در این زمینه مطرح شده باشه. انشاءالله برنامه ما با عنوان مکاتب جهانی تلاوت موضوعاتی رو به شکل سلسله‌وار در اختیار شما عزیزان قرار خواهد داد و به امید خدا بررسی می‌کنیم مکاتب آوایی تلاوت قرآن در سرزمین‌های مختلف اسلامی رو. امیدواریم که با ما و با برنامه خودتون همراه باشید. عزیزان، قبل از این که وارد بحث بشم یک توضیح مختصری در مورد تأثیرپذیری سرزمین مصر از الهان دیگر تمدن‌ها لازم خدمت شما عرض بکنم. به طور کلی الهان عربی در سرزمین‌های اسلامی اگرچه تحت تأثیر فرهنگ و ادا و لحن تمدن‌های مختلف بودن، اما در بعضی جنبه‌ها مشاهده می‌کنیم که گویی تأثیرات مشترکی از یک یا چند تمدن رو هم در خودشون در واقع نهفته دارن. به عنوان مثال عرب شمال آفریقا، یعنی کشورهایی مثل مراکش، الجزایر و تونس تحت تأثیر الهان اندلوسی‌ها بودن که بعد از اینکه این سرزمین در واقع اندلس از سیطره مسلمانان خارج شد و اینها مهاجرت کردند به شمال آفریقا، فرهنگ آوایی اندلس رو هم با خودشون به شمال آفریقا بردن و ساکنان این منطقه در واقع از این مشرب لحنی تأثیر گرفتن. در بخش مشرق یعنی خاورمیانه و کشورهایی که در اطراف این منطقه وجود دارن، میراث الهان عربی از میراث الهان ترکی عثمانی به شدت تأثیر گرفت که مخصوصا بعد از تأسیس امپراتوری عثمانی این فرایند تشدید شد، در واقع تأثیرات خیلی افزون شد. سرزمین عراق و همینطور تا حدودی منطقه اطراف اون تحت تأثیر میراث الهان عصر عباسی بود از ابتدا و این تأثیر تا ظهور دولت عثمانی که تقریبا بر الهان تمامی بلاد عرب تأثیر گذاشت باقی بود، ولی خب بعد از اون عراق هم از الهان ترکی عثمانی تأثیر گرفت. پس تا اینجا همونطور که دقت می‌فرمایید الهان ترکی عثمانی بر عراق و همینطور کشورهایی که در حول و حوش خاورمیانه هستند مشاهده می‌کنیم که تأثیر مشترکی داشتن. از طرف دیگر الهان ترکی عثمانی در اصل خودشون متأثر از الهان بیزانس شرقی قدیم و الهان عربی و فارسی بودن. دقت فرمودید که اینجا تأثیرات متقابلی رو ما مشاهده می‌کنیم، یعنی در مرحله‌ای الهان ترکی متأثر از موسیقی شرق و غرب بودن و در مرحله هم همین الحان ترکی بر موسیقی شرق و غرب تأثیر گذاشتن. مجموعه این تأثیرات موجب شکلگیری مکاتب مجزایی در کشورهای مختلفی شد که در واقع با فرهنگ آوای اونها در هم میامیخت و هر کدوم رو تغییرات فرهنگی، در واقع اختلافات فرهنگی و اجتماعی که در مرزهای مختلف کشورهای اسلامی وجود داشت، باعث ایجاد مکاتب مختلفی در آواها و الحان اونها و به تبع اون همینطور در قرائت قرآن میشد. در بین اینها سرزمین مصر به واسطه ویژگی‌های خاصی که داشت، از این جهت که در طول تاریخ ابتدا سابقه فنون آوایی رو وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم در مصر سابقه بسیار طولانی دارن، از جهت دیگر سرزمین مصر محل تاخت و تاز حکومت‌ها و در واقع دیدگاه‌های فکری مختلفی بوده و همین هم روی فرهنگ، اجتماع، هنر و ادب و جنبه‌های مختلف زندگی مردم مصر تأثیر گذاشته. و تأثیرات دیگری که در قرن‌های اخیر، بیشتر از قرن 17 به این طرف، در هنر و فرهنگ کشور مصر ایجاد شد، باعث شکل‌گیری یک مکتب آوایی بسیار ویژه و ممتاز در این سرزمین شد. و همونطور که ملاحظه فرمودید، اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم، به این شکل باید بگیم که در واقع مکتب آوایی سرزمین مصر نشأت گرفته یا متولد شده از بین مکاتب مختلف آوایی ترکی عثمانی، فارسی، در واقع الحان یونان قدیم و همینطور تحت تأثیر الحان فاخر اندلوسی هست.
الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير.
وضعیتی که تشریح کردیم موجب شد نسل‌های مختلفی از قاریان خوش صدا، خوش ادا و خوش لحن در نسل‌های مختلف پشت سر هم در تاریخ مصر اسلامی ظاهر بشن. روش قرائت این قاریان البته بر محوریت مکتب ادایی مصر تحولات زیادی پیدا کرده. عوامل بسیاری بر این تحولات تأثیر داشتن و اگر بررسی بکنیم گاهی اوقات متعجب میشیم، حتی تحولات سیاسی هم بر دگرگونی های عارض بر دنیای تلاوت در کشور مصر تأثیر داشته. قرن 19 میلادی، در واقع عصر نهضت و عصر جنبش در قرائت مصری هست. تاریخ رو که بررسی میکنیم، هیچ یک از تأثیراتی رو که دوره‌های مختلف تاریخ بر قرائت مصری داشتن، البته بعد از دوره فاطمی‌ها به قدرتمندی و به پررنگی تأثیراتی که عصر نهضت در قرائت مصری ایجاد کردن واقعا نمیتونیم ببینیم. قاریان زیادی در این دوره ظاهر شدند، از قرن 17 میلادی تا تلیعه قرن 20 میلادی که بعضن نامی از اونها باقی نمونده، کسی از نام اونها هم اطلاعی نداره. قاریان زیادی که نام اونها هست ولی آثاری از اونها باقی نمونده و قاریان بسیاری که نام آنها هست آثارشون هم کم هست و قاریان زیادی که در اثر شهرت دیگر قاریان فراموش شدن و خب البته قاریانی هم هستن که نامشون برای همیشه بر تاروک تاریخ درخشان فن تلاوت در کشور مصر حک شده و ثبت شده. یکی از نمایندگان مطرح و معروف در این مکتب، در مکتب لهنی مصر، شیخ محمد رفعت هست. همگی اون رو میشناسید، از قاریان بسیار بسیار خوش ذوق، خوش لحن و همینطور پرهیزکار و بسیار به اصطلاح تأثیر گرفته از مفاهیم عالیه قرآن. روش رفعت در قرائت قرآن روش کاملا منحصر به فردی بوده و هست. واقعا امروز هم مشاهده میکنیم که افراد در تقلید از شیخ محمد رفعت اگرچه تلاش هم میکنن ولی چندان به موفقیت در سطح عالی دست پیدا نمیکنن. عرض کردیم روش رفعت روش منحصر به فردی هست، اما این به معنای این نیست که روش ایشون، سبک ایشون در واقع سابقه ای پیش از خودش نداشته. خودش گفته من از یک قاری پیش از خودم تقلید کردم، که خب البته اسمش رو در منابع نگفتن. این مطلب از شیخ ابوالعینین شایشر نقل شده، ایشون میگه بنده اسم قاری رو که شیخ رفعت بیان کرد به خاطر ندارم. البته این هم، یعنی در واقع این تقلید، تأثیر پذیری از قاریان پیشین، یک امر طبیعی هست. همه قاریان به شکل طبیعی از قاریان پیش از خودشون تأثیر گرفتن و الان هم میگیرن. اساساً تمام الهانی که در سرزمین‌های اسلامی از ابتدا تا الان متحول شده و به دست ما رسیده و مورد استفاده قاریان قرآن هست، همکنون همه اینها در دوره‌های مختلف تاریخی در به اصطلاح قرائت‌های قاریان مختلف مورد استفاده بوده و روند تحول و تکامل خودش رو به شکل سینه به سینه در مسیر پیشرفت، در مسیر حرکت به سمت آینده طی کرده و به استفاده کنندگان امروزی در واقع رسیده. نکته جالب توجه در قرائت رفعت، لحن ایشون، ادای ایشون، روش به اصطلاح آوایی قرائت ایشون نیست. حس ویژه رفعت در قرائت قرآن اون چیزی هستش که رفعت رو به یک قاری متمایز در بین بقیه قاریان همدوره خودش مطرح کرده. قاریان بسیاری همدوره شیخ محمد رفعت بودن، نام بعضی از اونها در تاریخ نقل نشده و بعضی از اونها هم در منابع تاریخی اسمشون اومده. حتی گفته شده بعضی با رفعت در رقابت بودند، ولی ویژگی هایی که قرائت رفعت داشت و اون به اصطلاح روشی که ایشون در ارائه مکتب لحنی کشور مصر در قرائت قرآن داشت باعث شده بود که از تمامی رقبای خودش پیشی بگیره و همه رو در این مسیر پشت سر بگذاره. به علت چی؟ همون در واقع مطلبی که عرض کردیم، حس ویژه رفعت در قرائت قرآن، در واقع همراهی حس معنوی با الحان بدیعی که در خدمت این حس بودن، ویژگی بود که قرائت رفعت رو یک قرائت ویژه و ممتاز در بین قرائت قاریان هم عصر خودش کرد. اگر تلاوت شیخ محمد رفعت رو از جهت مکتب لحنی بررسی کنیم، متوجه میشیم که الحانی که مورد استفاده قرار میده، در واقع روشی که در قرائت قرآن داره، وابستگی عمیقی به لحن مصری داره. عرض کردیم خدمت شما که اهل کوچه و بازار هم نمادی از الحان مورد علاقه خودشون رو در قرائت او میدیدن. استاد محمود سعدنی بهتر این قضیه رو تشریح کرده. ایشون میگه صدای رفعت یا در واقع الحان رفعت از ریشه های زمین یا وطن، از ریشه های زمین کشور مصر سرچشمه میگیره. بعد تعبیری داره، میگه صدای رفعت صدای دورگردها، دست فروشها، مداحها و زحمتکشانی هستش که در کوچه و بازار مصر به دنبال روزی هستند، گویی حنجره محمد رفعت صدای اونها رو داره منعکس میکنه و آینه هست برای مشکلات و دردها و هم و غمی که اونها باهاش دست و پنجه نرم میکنن. از همین جهت هست که ایشون میگه صدای رفعت از ریشه های وطن سرچشمه میگیره و این یک انعکاس بسیار روشنی هست از این مطلب که عرض کردیم خدمت شما دوستان عزیز، که الحان رفعت واقعا نماینده اصلی، یک نماینده بسیار بارز برای مکتب مصری شناخته میشه.
وَذَرُوا وَمْ بِوَالِدَتِهِ
در واقع اگر بخوایم فضای تقریبا روشنی از اون روشی رو که شیخ محمد رفعت با استفاده از اون مکتب لحنی مصر در قرائت قرآن رو به تصویر کشیده کمی ترسیم بکنیم، به شکل روشن ترسیم بکنیم، به این شکل باید بگیم الحان رفعت در واقع آمیزه‌ای هستند از الحان متکامل شده‌ای که از آواهای مردمی، از آواهای کوچه و بازار گرفته شدن و در کنار اونها از الحان مکاتب دیگری که بر آواهای مصری تأثیر گذاشتن از اونها هم استفاده کرده، اینها رو با حس معنوی بسیار رقیق و والای خودش درآمیخته، از تحریرهای زیبا و ظریف استفاده کرده، صدای پرملاحت خودش رو به اون افزوده، از مهارت‌های مثل قرائات، تجوید، وقف و وصل‌های بدیع استفاده کرده و در مجموع یک مجموعه و کلکسیون فاخری رو برای شنوندگان ارائه کرده. مسئله قابل توجهی که در سبک شیخ محمد رفعت، در واقع در اداء لحنی رفعت وجود داره، شباهت این الحان، در واقع شباهت اداء لحنی شیخ محمد رفعت به اداء قاریان قدیم هست. معدود آثاری که از قاریان قدیم باقی مونده نشون دهنده تأثیرگذاری مکتب ترکی عثمانی بر قرائت قرآن توسط اونها هست و خیلی جالبه وقتی قرائت رفعت رو با اونها مقایسه میکنیم، همین شباهت رو در واقع بین قرائت رفعت و قرائت‌های اونها، الحان رفعت و الحان اونها مشاهده میکنیم و این نشون دهنده این هست که رفعت از سوی به در واقع همون چیزی که عرض کردیم به سنت پایبند بوده و از طرف دیگر تجدد رو هم در الحان خودش مد نظر قرار داده و الحانی که در اون دوره الحان جدیدی به شمار می اومدن رو مورد استفاده قرار داده. با این توصیف شاید بتونیم رفعت رو جزء آخرین قاریانی بدونیم که تا حدی ادایشون شباهت فراوان به اداء قاریان قدیم داره و شاید بتونیم سبک ایشون رو یک مرز مشترک بین دوره قدیم و جدید بدونیم. ویژگی‌های قرائتش این رو در واقع به ما میگه، ویژگی‌های قرائت ایشون از جهت لحنی و ادای. در مجموع رفعت رو باید نماد و سمبل کاملی از لحن ادایی و مکتب لحنی مصر بدونیم که نام خودش رو برای همیشه در تاریخ ثبت و ضبط کرده. خیلی تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو به شنیدن این برنامه اختصاص دادید. امیدوارم همواره در پناه قرآن سالم و پیروز باشید. شما رو تا قسمت بعدی به خدای بزرگ میسپاریم.
نور فی الظلمات انسی فی خلواتی يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه
شكرا يا رباه.